بسم الله الرحمن الرحیم. در توضیح فرمایش علامه شعرانی علیه الرحمه به این نتیجه رسیدیم که هر جسمی که ترکیبش ترکیب انضمامی ارگانیکی باشه و حتما مبدع حیات میخواد، از باب این که جسم زنده است. و بحث کشونده شد به ترکیب ارگانیکی مجموعه نظام هستی که بعضی از اجزاء عالم از باب این که برای خودشون حیات دارن، برای اونها به خصوصه قائل به مبدأ حیات و نفس می شویم. منتها به نحوه متعارف چون ما با جمادات و نباتات و حیوانات و انسان ها سر کار داریم، بیشتر حیات در بخش نبات و حیوان و انسان را در افواه مطرح می کنیم و با مجموعه نظام هستی چون ارتباط کمتری وجود داره، لذا به فکر حیات نظام عالم و مبدأ حیات اون کم می افتیم. اما فلاسفه ما، حکمای الهی، اینها برای حیات مجموع عالم بحث فرمودن و همونطور که در نباتات قائل به نفس نامیه شدی، در حیوانات نفس حیوانی و در انسانها نفس انسانی، آیان برای اینکه مجموعه اجزاء ستارگان را هم دیدن که یک ترکیب ارگانیکی دارن، دیدن اونها هم دارای مزاج خاصی هستند و مجموعشون به نفع همدیگر هم کار میکنن، هر کدامشون در مسیر خاصی که بر اساس نظم و مزاج خاصشون هست حرکت میکنن. آیه مبارکه کلون فی فلکن یسبحون هم که معیده، ولذا در خصوص افلاک و ستاره ها هم قائل به نفس شدن. این بحث را در نمط پنجم یا ششم اشارات مرحوم جناب شیخ مطرح فرمود. همینطور که من و شما هم جسمی داریم و این جسم ما دارای نفسیه که این جسم را میگرداند، او را به کارش میگیرد، همینطور هر ستاره‌ای دارای نفسیه، عقلیه که اون نفسش و عقلش او را میگرداند در مسیر خاص خودش. اینها مبدأ حیات است در مورد تک تک اجزاء نظام عالم که در بین اجزاء عالم فقط بخش جماداتی که برای اون مبدأ حیات به نام نفس جمادی کسی مطرح نفرمود. اما از اون جهت که جمادات رو هم عقل میگرداند و موجود مجرد عقلی میگرداند، این بحث هم که هم در درس ها داشتیم هم در کتاب های فلسفی ما آمده. حالا این مجموعی راجع به تک تک اجزاء عالم و راجع به مجموعه عالم هم، این را هم الان آقا در همین صفحه 309 میخوام بفرمایم که این هم نیازمند به نفسه، این هم جان میخوام. کسراتی از زمین آسمان و انواع گوناگون معدنیات و نباتات و حیوانات و غیرها هر یک را آثاری خاص و شکل و هیئتی خاص و طبیعت و مزاجی خاص است و آلات و ادوات و افزارهایی هستند که یک نه ترکیب ارگانیکی با یکدیگر دارن. میبینید زمین باید طوری کار کنه که با آسمان هماهنگ باشه، آفتاب طوری باید کار کنه با زمین هماهنگ باشه و همینجور. نمیتونن هر کدامشون سرشون پایین بندازن هر جوری که دلشون میخواد کار کنن، باید مجموع به نفع همدیگر کار کنن و همه کار همدیگر را انجام میدهن و به نفع یکدیگر و به نفع مجموع کار میکنن. پس تا اینجا با انضمام اون اصل هشتم در درس دهم که مطرح شده، اصل هفتم فرمودید به این که اجزاء مجموعه عالم هم نسبت به هم ترکیب ارگانیکی دارن و به هم پیوستن. اگر اینه، اینها هم نفس میخوان. نفس اینها رو کی قرار بدیم؟ ماورای طبیعت جان و جهان طبیعت بدن آن است. تو صد حدیث مفصل بخوان از این مجمل که حق جان جهان است و جهان جمله بدن. اون حرف از این حرف هنوز، از این فرمایش هنوز پله به پله اون بالاتر که در کتابهای دیگر هم فرمودن، تو درس معرفت نفس هم که داشتی، پله به پله هر موجود مافوقی به عنوان نفس و جان موجود مادونشه. نشأه طبیعت بدن، عالم ماورای طبیعت عالم مثال روح اوست، عالم مثال بدن است، عالم عقل روح اوه، عالم عقل هم بدن حق متعال روحشه. اگرم بفرمایید که وقتی عالم عقل شده بدن، پس این بدن اجزایی داره، همینجور تنزل که پیدا کند، عالم مثال و عالم عقل هم اینها مجموعه اجزاء بدن، عالم ماده و عالم مثال هم مجموعه اجزاء بدن عقلن. اگر خود عقل و موجودات عقلی شده باشن بدن دیگه، پس کل عالم میشه بدن که حق جان جهان است و جهان جمله یک پارچه به تمامه با هم، جمله یعنی مجموعه، جهان جمله بدن. خب منتها از اینجا یه بحث شیرینی را که اینم خودش یک نحوه راه تفکره و راه به حیرت رسیدنه، این نفس ناطقه من و شما فعلا سعه وجودیش به این مقدار است که مجموعه بدن خودش را مبدأ حیاته. دیگه نفس این شخص مبدأ حیات بدن شخص دیگر نیست، نفس این شخص مبدأ حیات بدن خودشه. بالاتر که می روید می خواهید بفرمایید که عالم عقل مبدأ حیات عالم ماده است. بعدم اون بحث مبسوطی را که یه وقتی هم داشتیم، بعد هم در کتاب خواهد آمد که در عالم عقل کثرت نیست، عالم عقل یک حقیقته و اگر جمع می‌بندیم عقل را به نام عقول که میگیم عقل‌ها، بعد هم براشون اسامی گوناگون می‌گذاریم، در شرع مقدس اینها رو نامگذاری کردن، به جبرائیل، به میکائیل، به اسرافیل، به عزرائیل و همینجور به عزرازیل که مبدأ بله چیز شیطانه و همینجور فرشته هایی که در تحت نظر اینهایم و به تعبیر روایات هر یک از این چهار ملک مقرب و اون ملک غیر مقرب اینها لشکریانی دارن مشغول کارن که ظواهر آیات و روایات دال بر کثرت عالم عقله. با همه اینها آقا فرمودن به این که این کثرت به لحاظ ذات عالم عقل نیست، که عالم عقل هم همانند عالم ماده ذاتاً کثیر باشه اینطوری نیست، بلکه این کثرت به لحاظ قابلیت نه به لحاظ خود عالم عقله. مثل این که در تمثیلش فرمودید که نفس انسان به لحاظ این که میبیند بهش میفرمایید بصیر، به لحاظ این که میشنود بهش میفرمایید سمیع، و به لحاظ این که میبیند بر او اطلاق سمیع نمی کنید. دیگه نمیشه گفت که آقا نفس انسان به لحاظ چشمش، به لحاظ دیدنش سمیعه. نخیر، سمیع به لحاظ گوششه، به لحاظ شنیدنشه. و حال اینکه فرمودید این اسامی گوناگون برای یه حقیقته که همه هم همون نفسن در حقیقت، به خود شخصه، به خود انسانه. اینطور نیست که جناب عالی تبدیل بشوی به 100 تا حقیقت جدا، یه حقیقتت بینا، یه حقیقتت شنوا، یه حقیقتت گویا، یه حقیقتت ماشی رونده، یه حقیقتت زاهد خنده کننده، یه حقیقتت باکی گریه کننده. اینطوری نخیر، شما یه حقیقت هستی و این یه حقیقت شما را به لحاظ شؤون گوناگون، به لحاظ اطوار مختلف براش اسم میگذاری و در مقام کثرت قابل حملم با هم نیستن. درسته که اگر این کثرات را به اون مبدأ وحدت برگردانید قابل حمله. مثلا بفرمایید نفسی که سمیع است همون نفس بصیر است، درسته، اما نمیتوانید بفرمایید که سمیع بصیره، شنونده گوینده است. نخیر، شنونده شنونده است، گوینده گوینده است. وقتی میای این کثرات رو با هم مقایسه میفرمایید میبینید که قابل حمل با هم دیگه نیستن، کثرتی هستن از الظاهر از هم جدا، و هر کدام به تعبیر شریف آقا مزاج خاص هم دارن، هر کدام کار خاص انجام میده. چشم مزاج خاصی داره که کارش دیدنه، و گوش مزاج خاصی داره کارش شنیدنه. شما اگر بخواید بفرمایید چشم گوش است، صادق نیست، بله باطله، هم صحیح نیست. نمیتوانید چشم را موضوع قرار بدهید و گوش را محمول بر این موضوع که حمله بر او کنید، بگید چشم گوش است. یا کار هر یک از اعضا و جوارح را هم نمیتوانید بر کار دیگری حمل کنید بدون اینکه به اون مبدأ واحد برگردانید. مثلا بفرمایید که گوش کردن، شنیدن همون دیدن است، شنیدن کار گوشه و دیدن کار چشمه. همونطوری که چشم بر گوش قابل حمل نیست، کار چشمم بر کار گوش قابل حمل نیست. اما حالا بفرمایید اینها رو به مبدأ واحد برگردانید، بگید نفس ناطقی که سمیع هست و سمع هست و بصر است و سمعه، همین نفس ناطقه بصیر است و بصر است. میبینید درست شده. حالا این دوتایی که قابل حمل با هم دیگر نبودن، الان میبینید قابل حمل با هم شدن. فرمودید سمیع بصیره، بصیر سمیعه، اما نه سمیع و بصیر جدای از هم، بلکه سمیع و بصیری که ارتباط با اون مبدأ واحد و مبدأ حیات واحد دارن به نام نفس. عالم عقل اینطوریه، عالم عقل یه حقیقته، یک موجود غیر متناهیه، و این یک حقیقت را به لحاظ این که به مادون علم میرساند، علوم معارف میدهد، اسمشو میفرمایید جبرئیل. به لحاظ این که به اینها رزق میرساند، رزق مادی، رزق معنوی، بهش میفرمایید میکاهیل. به لحاظ این که سور میدمد، موجودات را، مادون را از نقص میمیراند و با کمال زنده میکند، که الان بیشتر ما در این روند بحث از اون موجود عقلی به مخرج نفس از نقص به کمال نام بردیم که او را با نقصش میمیراند یومیت با کمال دهیش او را زندهش میکند یحیی او را زنده میکند. به این لحاظ اسمشو میفرمایید اسرافیل و به لحاظ اینکه همون حقیقت جان انسان را حقیقت هر موجودی را به تمامه اخذ می کند در پیشگاه الهی حاضر می کند بهش می فرمایید عزرائیل. بله و همون حقیقت و همون حقیقت به یک مجلا به یک مظهر انسان را در بعضی از جاها که او می خواهد خلاف بکند هدایتش نمی کند که هدایت نکردن را ما میگیم گمراهی کردن، چون گمراهی کردن یک فعل نیست، فعل مستقیم نیست. گمراه کردن این است که هدایت نمی کنم، مثل این که شما یه جایی راه گم بفرمایید به یک کسی بگید آقا راه کدوم بره، ایشون راه رو بلد باشه و به شما راه رو نشون نده، بعد شما گم میشید میگید آقا فلانی مرا گم کرده، اگر مرا راه نشون میداد من راه رو گم نمی کردم. این که خدا می فرماید من مضلم، من گمراه کننده هستم و شیطان هم مظهر اوست در گمراهی سربازشه، از این باب است که راهنمایی نمی کنه. همین که راهنمایی نکردن آدم بیچاره میشه، آدم گرفتار میشه، آدم راه گم میکنه و نمیدونه چه کجا بره. اگه هزار تا راه باشه، هزار تا، و یکی از این راه بن‌بست نیست و پایان داره و جناب عالی نمیدونی کدوم هزار تا راه رو بری و شیطان هم طوری این 999 تا راه رو هم طوری میسازه که آدم به ظاهر میبینه ببینه همه راه حقه و همه هم به پایان خوبی منتهی میشه، اما اینجا یک نفر میخواد که شما رو بگه این وری. بله شیطان اینجا سر راه وای میسته میگه که این وری نمیذارم بری. بله همین که میگه نمیگذارم بروی باید اون راه رو بری، چون آدم نمیتواند بگه من وای میستم. در انسان توقف معنا نداره، مثلا انسان خمیره و بافت ذاتیش طوریست که توقف نمیتونه بکنه، میگه من باید بالاخره یه راهی رو برم، بعد شیطان میگه این یک راه رو من نمیذارم تو بری. ولذا به یک معنا شیطان محافظ راه خداست، به یک معنا. روی کلمه دقت بفرمایید، به یک معنا میگه تو لیاقت این راه رو نداری نمیذارم بری، لیاقت پیدا کن بیا برو. به یک معنا حفاظت میکنه از حریم الهی، میگه نمیذارم. یک معنا به یک لطیفه نمیذار. بعد اینجا خدا میفرماد که ما تو رو گمراهت کرده ایم. یعنی چی؟ لیاقت نذاشتی در مسیر راه خودمون قرارت ندادیم. وقتی در مسیر راه اصلی قرار نگیری این هزار تا راه چیده شده بغل این راه ها همه راه های بنبسته و میره و خیال میکنه که داره میره و یک دفعه میبینه که نه به بنبست رسیده و نیست. اون وقت بعد به شیطان که در روز قیامت میاد و دعوا میکنه و چرا مرا گمراه کردی، من کجا دارم گمراه کردم؟ بله قرآن مشاجره بین جهنمی ها و شیطان خوندنیه، مشاجره میکنم تو نبودی ما رو گمراه کرد. می نخیر، تو وقتی نسبت به خدایت اینجور بی‌اعتنایی باشی من البته نمیگذارم تو به حریم خدا بروی. بله اینجور به یک معنا به یک لطیفه. خب حالا حرف اینجا طول نکشه، همون موجود مجرد عقلی به این لحاظش به این شأنش میشه عزرائیل که ازش تعبیر میکنیم به مثلا گمراه کننده، به مضل، به مظهر اسم شریف مضل. چه این که خداوند این دو اسم رو به خودش اسناد داریم، من مضلم من هادیم، هر دو تا منم، منتها راه رو نشون میده. وقتی آدم راه را بر اساس هدایت عامه ابتدایی راه درست رو انتخاب نکرده، راه کج رو که انتخاب کرده، اینجا دیگه مربوط به خودمون انتخاب، بعد در هدایت خاصه تکمینی دیگه راه رو نشون نمیده. راه گم شده دیگه، از همون اول راه رو گم کردی، حالا که راه رو گم کردی دیگه راه نشون نمیدیم، مگر اینکه دوباره برگردی و باز توبه کنی و باز همون راه رو بخوای باشم، بازم راه رو باز میذاری. حالا حرف طول میکشه. پس عالم عقل که کثرت نداره، عالم عقل به لحاظ تعلقش منتها تعلق عالم عقل به عالم ماده و به موجودات این سویی تعلق تکمیلی است، نه تعلق استکمالی. ما به عالم عقل تعلق داریم، نفس ناطق ناقصه تعلق به عالم عقل پیدا میکند، تعلق استکمالی یعنی میخواهد کمالیابی پیدا کند، دنبال کمال میگرده. استکمال از باب استفعاله، یعنی طلب کردن، طلب میکند کمال. ما از این ور طلب میکنیم کمال، از اون ور موجودات موجود مجرد عقلی هم نسبت به ما تعلق داره، اما ایشون نه اینکه نیازی به ما داشته باشه، از باب اینکه به ما کمال را بدهد. ولذا تعلق ایشون تعلق تکمیلی است که میخواد ما رو تکمیل کنه. چون به ما تعلق تکمیلی داره، این تعلق تکمیلی او باعث کثرت شده که به لحاظ تعلق تکمیلی عالم عقل و موجود عقلی به عالم ماده، این رو براش اسامی گوناگون گذاشتن. حالا که شما تعلق داری ما رو تکمیل کنی، چجوری تعلق داری؟ گاهی تعلق داره که علوم معارف رو به ما میده، به این لحاظش میفرمایی که جبرئیل. گاهی تعلقش برای این که به ما روزی بده، روزی معنوی، روزی مادی، ظاهری، اینها میفرماین میکائیل. مثل این که شما، نفس شما یه حقیقته، اما تعلق تکمیلی به بدن داره، میخواد بدن رو به کمال برسانه. حالا که تعلق تکمیلی به بدن داره، چون بدن کثرت داره و ایشون یک حقیقت است، تعلق به این کثرت داره، او رو به لحاظ تعلقش به چشم میفرمایید بصیر، به لحاظ تعلقش به گوش میفرمایید سمیع. اینه که پس اون کثرت نیست، عالم عقل یه عالمه. خب اگر عالم عقل یک مجموعه است و کل نظام هستی هم همه بدن عالم عقل هم، همه بدن، حالا عنایت بفرمایید. چون این آقایان، آقایان مشا، آقایان مشا آمدن گفتن آقا آخه این عقل خیلی فعالیت داره، ما الان یک نفس داریم با یه بدن، این یکی ما رو به حیرت در آورده که هم ببینیم، هم بشنویم، هم میخوریم، هم و اینقدر کار داریم فراوون دیگه. این همه الان از اول کتاب تا اینجا چقدر آقا برای ما نوشتن، حرف زدن، درست؟ خب ما که نفس ما به یک بدن تعلق داره که اینجور مشغول کار شبان روز، اون هم در بیداری، در خواب، غیر خواب و حالا ماشاءالله اون موجود مجرد عقلی چطور؟ او به منم بد، جان آقام هست، جان آقام هست، تمام آسمان هم اداره کنه، تمام زمین رو هم اداره کنه، همه افلاک رو بگردونه، تمام درخت ها رو اداره کنه، ریشه هاشون چجوری آب بگیرن، چجوری غذا بگیرن، چجوری هوا بگیرن، چجوری آفتاب بگیرن، تمام را ایشون باید دستور بده، ایشون اداره میکنه، ایشون از داره کار میکنه. حیوانات چطور؟ ایشون داره کار میکنه. انسانها چطور؟ ایشون داره کار میکنه. مشا افتادم در یک حیمانی از کار اون آقا به نام عقل، ولذا آمدن گفتن آقا ایشون فعالیتش خیلی عجیبه که اسمشو چی بذاریم؟ اسم؟ گفتن اسمشو میذاریم عقل فعال. فعال صیغه مبالغه، فعال آخه خیلی فعالیت داره. عقل فاعل نه، عقل کننده کار نه، عقلی که دیگه از بس که کار میکنه، ما به صیغه مبالغه خیلی کار او رو بالا ببریم، عقل فعال که حالا بحث نفس الامر که پیش میاد انشالله راجع به این خیلی باید حرف زده بشه. این الان فعلا به یک معنا که لفظ عقل فعال در اصطلاح آقایان مشا برگشتش به اینه. خدا ما یک نفس داریم و یک بدن، این یک نفس در بدن ما چقدر فعالیت داره تا این بدن رو اداره کنه، و ایشون دیگه تمام مجموعه عالم طبیعت همه بشه بدن ایشون، آفتاب بگردونه، ماه بگردونه، ستاره ها بگردونه، کهکشان ها بگردونه، زمین را، حیوانات را، انسان ها را، دم به دم، تمام برگهای درختان باید سبز بشن بهار، آقا فعالیت رو شروع کرده. پاییز باید همه بریزن، فعالیت رو شروع کرده. حالا روایات چشیری میگه برگی از درخت نمی افتد مگر یه فرشته باید او رو از درخت جداش کنه. اینا چیه مثلا؟ و فرشته روایات فرشته در مادر نازنینه، وقتی میخواد بچه باز بشود متن روایت به رحم دستور میدهد که شما باید این بچه را از خودت متولد کنی. اونجا هم که فرشته فرشته هست یعنی چی؟ ملک هست یعنی چی؟ روی هر گلی فرشته نشسته، روی دوش بنده جنابالی هم دیگه. اینقدر تمثیل اینها تمثیل قرآنه، باید پی به ممثل ببریم. اون ممثل و حقیقت چیه که به این مثال برای ما در آوردن؟ مثال روی دوش شما دو تا فرشته است به نام عتید و رقیب. عتید و رقیب که عتید اون بله خوب ها رو بنویسه و رقیب هم که بله به دقت ایشون اونها رو بنویسه. یعنی چی؟ این عقل اینجور فعاله. پس الان دم به دم این حسینی حسینی است. کی حسینی نگرش میداره؟ اون آقا. کی ستون اینجوری نگه میداره؟ ایشون. کی اینها این حجم را این بافت را اون برق را کی بله باید روشنایی بهش بده؟ کی باید اون مبدعش را موتورش را سازندهش را فکرش را طراحش را نقشه کشش را پیاده کردنش را و دم به دم استمرارش را؟ اون آقا. بله چون قرار شد که اینها همه مجموع نظام هستی بشوند، جسم و بدن با اون آقا بشه روح، با اون آقا بشه جسم، با اون آقا بشه جان. به ظاهر نگاه میفرمایی میگی من دست حرکت دادم این بالو بار رو بلند کردم، من دست حرکت دادم با قلمم این عبارت رو نوشتم، اما به صفحه کاغذ میگی کی نوشته؟ قلم. به قلم میگی کی نوشته؟ بازو. به بازو میگی فرمانی کی نوشته؟ فرمانی که از عضلات و از عقل و از مغز و از اونجا آمده. به اون بفرمایی کی دستور داده؟ نفس ناطقه. نفس ناطقه شما مستقلی یا جای دیگر داری؟ نه خیر، منم بدنم. درست نسبت به اینها من جانم و روحم، اما نسبت به مافوقم منم بدنم، موجود مجرد عقلی خواسته و ایشون داره کار میکنه. اینه که آقا میفرماید ایجاد مطلقا مسند به حقه، کلون من عند الله، کلون من عند الله. بعد در اون آیه مبارکه این بحث رو میخواید مفصلا دنبال بفرمایید، رساله خیرالاثر بخش 11 غوغاست. در اونجا عنوان فصلش هم اینه که بخش یا فصل توحید صفات ذاتی و توحید صفاتی و توحید افعالی. بله که اون در چیزم داره. حالا دیوان که از این فرمایشات توحیدی خیلی فراوانه، اون یه غزل هم هست، یک دار وجود است به ترتیب مراتب، یک مرتبه اش واجب و یک مرتبه اش ممکن و یک مرتبه واجب. این روی اساس فلسفه مشاعر زدن. بعد آقا می فرماد واجب کیو ممکن کیو واجب ممکن کیم. بعد در نهایت می فرماد یه حقیقته. بله اون غزل رو دنبال بفرمایید که تو این رساله شریف صد کلمه اگر دارید که بعضی از اشعار چاپ نشده که بعدها به دیوان ملحق شده، تو اینجا هم هست. یه غزلی است که یک دار وجود است به ترتیب مراتب، یک مرتبه اش ممکن و یک مرتبه واجب. بعد همینجور غزل رو ادامه بفرمایید. اینه که دید توحیدی باید پیاده بشه و در روایت اگر میاد یک برگ از درخت سقوط نمی کند مگر به اذن الله، یعنی چه؟ تو ایجادش به حق، اسنادش افعال ما اسنادش به ماست، به حول الله و قوتهیست. اما اقوم و اقعد، من برمیخیزم من منشینم، اما ایجاد نشستم، ایجاد برخواستن از کیه؟ اسنادش به توست، به خودت نسبت میدی. میفرمایی من برمیخیزم، من میایستم، من مینشینم، من میخورم، من میروم. اما ایجادش، ایجاد برخواستن، آیا این برخواستن یک نحو وجود است یا نه؟ این وجود رو کی ایجاد کرده؟ سمت ایجادی این حقیقت دست کیه؟ میفرماد ایجادش از اوست، کلان من عند الله. حتی در اون فرمایشون آوردن دوز هم که دزدی میکند نمیتونه بگه آقا من به حول قوه خودم دزدی میکنم مال مردم رو میبرم، میتونه باید بگه من به حول قوه خدا دزدی میکنم مال مردم میبرم. حالا اسناد دزدی به دزده، کی دزدی کرده؟ کار رو که دزدی رو کی کرده؟ اسناد دزد انجام ده. اما ایجادش از کیه؟ از حقه، برای این که حق جان جهانه و جهان جمله بدنه. درستی که الان اسناد میدی که کیه که میبیند؟ چشم. اما ایجاد دیدن از کیه؟ از نفس ناطقه است. چشم چه کاره است که حالا بفرما میت گرفته اینجا افتاده، چشمشم سالم، گوشیشم که سالم، میشنوی؟ نخیر. میبینی؟ نخیر. چرا؟ چون ایجاد نیست. وقتی ایجاد نباشه هیچه، اسناد وجود نداره. اما از باب ادب معلّا اسنادش رو آدم در جاهایی که کمال است به او اسناد بده، در جاهایی که نقصه به خود اسناد بده. این روی بحث ادب معلّاه. مثل این که آقای طبیب شفا میدهد، دارو میدهد، شفا میدهد، دیگه نگه که شافی منم، نه شافی خداست. اما مریض دیگه نگه که خدا مرا مریض کرده، نه من مریض شدم. آیه فاذا مرضتُ، آیه وقتی من مریض شدم، فهو یشفینی، ایشون مرا شفا میده. شفا چون کمال مال حقه و مریضی چون نفس عبد به خودش اسناد بده. درسته که ایجاد مریضی از حقه، حق از خود مریضی ایجاد بشه، ولی من چه کارم که خودم مریض بشم؟ خودم چه نخه؟ حقه. نظام هستی یک برنامه داره، میگه غذای ناهموار خوردی ما مزاج تو به هم میزنیم. قضا میگه من مزاج به هم میزنم. خب حالا خورده و مزاج به هم خورده، کی کرده؟ درست فعلشون انجام داده، اما ایجادش از حقه. غذا باید تأثیر کنه، اون بدن باید غذا رو بپذیره، اون سم باید در بدن تأثیر کنه. تأثیر از کیه؟ لیس المؤثر فی الوجود الا الله. تأثیر فقط از اوست. تأثیر که همون ایجاد وجود است از اوست. اما این ایجادش درست از اوست که کلون من عند الله، ولی این ایجادش افعال دو صورت داره، یا ایجاد افعال کمالی است یا ایجاد افعال نقصیه. اگر فعل نقص باشه، ناقص باشه، درست ایجادش از حقه، اما به حق اسناد نده. نفرمو خدا مرا مریض کرده، بگو وقتی من مریض شدم، اما بگو خدا مرا شفا داده. فهو یشفی. خیلی آخر در مقام حرف زدن ادب باید مراعات بشه. فاذا مرضت فهو یشفینی، وقتی من گرسنه شدم، هو یطعمو، ایشون اطعام میکنن. من تشنه شدم، ایشون رفع تشنگی میکنه. فهو یسقینی، ایشون مرا سقایت میکنه، ساقی ایشونه. اینها رو میفرمایم که ادب معلّا. حالا غرض اینه که ماشاءالله اون موجود عقلی چقدر عجیبه. حالا نه تنها این اندازه که فقط عالم ماده تسراتی همانند زمین و آسمان و انواع گوناگون معدنیات و اینها از یک موجود مجرد عقلی هستن که ماورای طبیعت و اون جانه بالاتر، این کسرات که در اونها آثار حیات مشاهده می شود از سرچشمه آب حیات محض که عین حیات است، سبز و خرم هم بله از حق مطلق. حالا خود موجود مجرد عقلی که تو حیات داره یا نداره؟ حیاتش از کجا؟ و ایشون دارد به تمام موجودات مادی حیات می دمد. اون دمیدن حیات که الان دم به دم میفرمایید او اسرافیل است، سور میدم. سور اسرافیل چیه؟ آیات قرآن. یک سور میدمد میمیراند، سور دیگر میدمد زنده میکنند. اینها رو حالا جز جز پیاده بفرمایید. شب میخوابیم با یک سور میخوابانند میمیرند. النوم و اخو الموت، که خواب برادر مرگه. النوم اخو الموت، خواب برادر مرگ. پس هر شب جناب حضرت اسرافیل چه کار میخوای بفرمایی؟ با یک سود میخوام بدمم همه رو بمیرانم، منطقه الان فعلا نیم مرده ای. بعد شب، آخرای شب، صبح با سور دیگر میخوام بدمم باز دوباره همه رو احیا کنم، که آقا در اون ترجیبن به این یک اشاره هم بله فرمودن که سور اسرافیل دمیده شد، مردم دسته دسته احیا شد. اونجا ببینید ترجیبن که همه یار است و نیست غیر از یار، واحدی جلوه کرد و شد بسیار. این بحث به اونجا هم مرتبط میشه. این یکی. پاییز که میاد سور باز دمیده میشه، همه باید بخشکن، زمین علف نمیتونن، درختها برگ خودمون رو نمیتونیم نگه داریم، به ظاهر همه خشکیدن، سور اسرافیل دمیده شده، هوه یومیتو همه رو میمیرن. بعضی از آیات به اینم اشاره فرمودن، دوباره اول بهار که شده نسیم بهاری میآید و دوباره سور جدید حضرت اسرافیل دمیده شده، باز میبینید دسته دسته احیا شد، سبزی ها همه سر در آوردن، تمام علف ها همه دوباره با سر در میارن، درخت ها لباس سبز به تن میپوشن، دیگه نظام هستی میبینید یک چهره و یک بافت بشاشی به خودش گرفته، هوا خیلی تلطیف میشه. وقتی انسان در این هوا به قدم میزند میبیند جسم خیلی بله داره تلطیف میشه. اینم یک نحو سور اسرافیل، خیلی عجیبه. و همینجور دم به دم آقا، آن به آن نظام هستی در حال دمیدن سوره. اگر حرکت جوهری میگوید که هر لحظه به لحظه صورت قبلی شما میرود، صورت بعدی شما میاد. پس سور اسرافیل حرکت جوهری رو هم تأمین میکنه، تجدد امثال رو هم تأمین میکنه. هر آن به آن اون جان میدمن، این بدن شکلش عوض شده، شکل دیگری آمده، جان او رو گرفته. اینها همه از اون حیات محض دارن آب حیات مینوشن، از اون حیات محض. حالا اگر کسی از همه تعلقات دست بکشه، فقط یک تعلق داشته باشه، الهی حسن آملی مالامال آرزوها بود و تمام آرزوهایش را فدای یک آرزو کرد، حالا یا منتها عمل العاملی خود دانی. آره این خوبه که دیگه تمام آرزوها همه به باد رفته، فقط یک آرزو مونده، همون یک آرزو اینه که به مبدأ حیات مطلق اتصال وجودی داشته باشه. دیگه خودت میدونی، ای کسی که نهایت امید و آرزوی آرزومندان هستی، از اون به بعد دیگه خودت میدونی. منتها این همچین جانی میخواد تا این ادعا رو بکنه، تا این فرمایش را، این حقیقت را از خودش بروز بده، از دیگران مشکل. همه سرچشمه آب حیات محض که عین حیات است، سبز و خرمم و افعال حیاتی دارم، میبینن راه میرون، میخورن، میآشامن، حرکت میکنن، زندگی میکنه، مغازه داره، بازار میره، کشاورزی میکنه، بیل میزنه، الله اکبر. و حالا یک کسی اصلا کلن این موجودات رو نگاه میکنه، با این دید نگاه نکنه که این کیه اون کیه، اینا رو چیکار داره، ببینه همه یک پارچه در کارن و کار هم همه بر اساس زندگیه، بر اساس حیاته. و این چیه، از کجاست، و دم به دم میبینه که حق متجلیه، حق داره اینجا بیل میزنه، اونجا راه میره، اونجا میخوره، اونجا میآشامه، اونجا بلند میشه، اونجا مینشیند، اونجا اینه. منتها اینها چون افعال نقصیه به خودمون اسناد میدیم، من میروم، من میخورم، من راه میروم، من حرکت میکنم، من کار میکنم، من مریض میشوم، من چه، اما اینها تمامی محرک اصلی که تویی تویی. خوبه خوبه. و از این بازم شبیه همین حیرت، و از مصوری شکل و هیئت میابن، اینم که خیلی عجیبه. الان آن به آن تمام صورتهای ما همه محفوظ، شکل و بافت ریختمون محفوظ، شکل انگشتامون محفوظ، شکل دست هامون محفوظ، پاهامون محفوظ، صورتمون محفوظه، تمام موجودات همه شکلشون محفوظه. این درختم که الان میبینیم 100 سال اینو کاشتن، باز چقدر شکلش همچنان. کی این مصور، این تصویر دهنده کیه؟ این ماشاءالله اینجور با سرعت تصویر میده و ما خبر نداریم که مصور پشت پرده است داره صورتگری میکنه. اینم حیرت آور. و از مخرجی و مکملی از قوه به در می آیند و به فعلیت می رسند. کیه که دم بدم اینها رو داره فعلیت می در؟ آن به آن جسم تو فعلیت جدید، فعلیت جدید. اینا کیه؟ کیه کمال دهنده؟ مکمل کیه؟ تکمیل کننده کیه؟ و اون مکمل چون تعلق تکمیلی به کل نظام هستی داره، ولذا اسمشو تعبیر فرمودید به عقل فعال مکمل. و همچنین دیگر اوصاف حیاتی لا یعد ولا یحصا که اصلا به شمارش و به عدد و به احصا در نمیاد. چی بگیم؟ این اندازه‌ای که به چشممون میبینیم میگیم. و همچنین دیگر اوصاف حیاتی، حالا ما علی ظاهر میبینیم این آقا همین اندازه زندگیشی که میخوره و راه میره و حرف میزنه و میشیند و برمیخیزد و غذا میخوره و همینجور همین اندازه رو میبینیم. حالا چقدر آثار حیات در این آقا باشه که ما از اونها بیخبر باشیم؟ ما فقط آثار حیاتی که از این شخص از ناحیه جسمش ظهور میکنه ما این اندازه رو فقط میبینیم. آثار حیاتی که در قوه خیال او متمثل میشه چطور؟ آثار حیاتی که در خواب او شب تا به صبح هزاران جور خواب میبینه و هزاران اشکال و صور میسازه، تمام اونها هم یک پارچه حیاتن، یک پارچه شعورن، یک پارچه آگاهین. اونها چطور؟ اونها رو که بنده و شما نمیبینیم ولی از هم دیگر که، مگر اینکه برای هم دیگر خواب رو تعریف کنیم. بله دیشب خواب دیدیم، کجا بودیم، مکه رفتیم، بله چه چیزها دیدیم، آسمان دیدیم، زمین دیدیم. اما اینجا الان به ظاهر میگیم آسمان حیات نداره، مثلا زمین حیات نداره، این سنگ مرده است، اون چوب مرده است. بعد یه آقای امشب میخوابه، فردا صبح بلند میشه میگه آقا دیشب داشتم همینجور که یه جایی میرفتم یه وقت دیدم چوب داره با من حرف میزنه. آخه چوبم حرف میزنه؟ خبر نداره که اون چوب منشأ نفس اوست و منشآت نفس به تبع نفس تمام صفات نفس رو داره. نفس گوینده است، اونم گوینده. نفس خورنده، اونم خورنده. نفس بیننده است، اونا بیننده، چون منشأ نفسن. به محض اینکه نفس توجه بکنه و اونها در نفس موجود بشوند، تمام منشآت نفس بر اساس اصلشون که نفسه متصف به تمام اوصافن. به ایشون خیال میکنه که اون چوب در خواب مثل این چوب در کنار منزل مثلا خیابون افتاده است. این نه، این چوب در اینجا افتاده، این جماده. اما اون چوبی رو که در خواب میبینه اون جماد نیست، اون نبات نیست، اون چوب انسانه. اون چوب منشأ نفس ناطقه انسانیه و منشأ نفس ناطقه انسانی به صفت نفس انسانه و هر صفتی که در نفس است در همون منشأ هم هست. منتها نفس تا اون موقعی که توجه داره این منشأ با تمام قوا در خدمتشه. وقتی توجهش رو از او سلب میکنه، مثلا یک دفعه بیدار میشه میبینه رفته تو خواب، در جا میبینه مفقود شده، یه شکل دیگر آمد، یه وضع دیگر پیش آمده. خواب تا نصفش این بود، یک دفعه از وسط راه تبدیل شد به یه خواب دیگر، شد به یه اشکال دیگر. نه اینکه نفس دیگه، الان که داری فکر میکنی یه مقدار فکر میکنی در مورد درخت، یک دفعه فکر تو، توجه تو، انشاء تو تغییر پیدا کرده، رفتی در مورد آفتاب، دوباره بلا فاصله ذهنت منتقل میشه میری به طرف ما، باز بلا فاصله منتقل میشی میای به طرف زمین. همینطور که الان در مقام تفکر هی دم به دم میتونی از یک صورتی، از یک وادی به یک وادی دیگر توجه بکنی، در مقام خوابم میبینی یه خواب میبینی که خیلی بله در هم ریخته. یه جاش صحبت از آسمون بود، یه جاش صحبت از چند تا حیوان بود، یه جا صحبت از چند تا انسان بود، یه جا صحبت از دریا بود. اینا چیه به هم آمیخته شده؟ توجه نفس دیگه. نفس هی به این هی به اون، به هر چه رو بکند و به هر چه رو بکند منشأ او ایجاد میشه. بعد بلند میشه خیال میکنه که دریای در خوابم مثل دریای خزر در بیرونه. اینجا آب حرف نمیزنه، دریا چرا در خواب حرف داده؟ نه دریای در خواب منشأ نفس توه، اون مطابق نفس توه، نفس تو توجه کرد حرف میزنه، نفس تو توجه بکنه به دریای منشأ شدهش میبینه، نفس تو توجه بکنه میشنود، نفس تو توجه بکنه از هزاران اسرار برای تو میگوید. اینا دیگه بسته به خود نفسه. اینه که اینها یه بخش، همین جور که در اینجا اینه، حالا ببین کل نظام هستی همه یک پارچه منشأ حقند، که آقا از او تعبیر فرمودن در اون رساله علم و دین که خداوند مصنف کتاب نظام هستی و کلمات وجودی آنه. مصنف، منشأ، یکی از اسماء الله اسم شریف منشأ، یکی از اسماء الله اسم شریف بدیع، یا منشأ و یا بدیع و یا رافع و یا حافظ و اینجوری دیگه این اسماء الله پیاده بشه. خب و همچنین دیگر اوصاف حیاتی لا یعد و لا یحصا که اصلا به عدد و به شمارش در نمیاد، که در اونها مشاهده می شود در این عالم طبیعت، در اینها از ماورای طبیعت و از یک حقیقت است که گاهی آن را جان جهان می نامند اون حقیقت را، و گاهی عقل می گویند اون یکی را، و گاهی حق می فرماین همون یکی را، و اسامی دیگر. یکی میگه حق جان جهان است و جهان جمله بدن، دیگری بگه عقل جان جهان است و جهان جمله بدن، و همین جور دیگه. خب به قول جامی حق جان جهان است و جهان جمله بدن. از اینجا داریم وارد یک بحث شیرینی میشی که نظریه جناب بله انکسا قورسه یا قورسه، که ایشون راجع به مبدأ عالم فرمایشی فرمودن که عالم مبدأ تکونش به چه صورته. این را چند بار قبلن هم فرمایشاتی پیش آوردیم، اون بحثی که اگر نظر شریف عزیزان باشه قرض محضر رسوندیم که نظام هستی آیا از عدم به وجود آمده؟ اگر تایید می فرمایید از عدم به وجود آمده، معنای عدم یعنی چه؟ یعنی همون مفهوم اولی که درس اول داشتیم، عدم هیچ در مقابل وجود. این که خیلی فرمایش عجیب میشه که اگر عدم به معنای هیچ باشه، آخه عدم نقیض وجوده، آخه چطور از نقیض نقیض برخیزه؟ از نقیض وجود که عدم است، از این نقیض وجود که نقیض اوست از عدم یافت بشه. این آخه خیلی فرمایشه، خیلی فرمایش سختیه و حلم نمیشه کرد. اگر بفرمایید مراد از عدم نه به معنای عدم به معنای نقیض وجود که یعنی نیستی و هیچ، عدم به معنای خاصی باشه که در اون درسای اولیه فرمایشاتی از آقا رو در این رابطه برز محضر رسونده ای. خب حالا اجازه بفرمایید که این را یه جلسه قرار بدیم، چون بحثش یه مقداری حرف میخواد تا فرمایشات آیون مادیین را هم صاف کنیم. الحمدلله.